بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث در این بود که از این طرف بزرگان فرمودند به اینکه عامل یک حصه از زکات را مستحق است. به صریح قرآن مجید انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. و صدقه هم معمولا تملیک مجانی است. به مقتضای این اصول عامل هم اونچه که مستحق است تملیک مجانیه، اما از طرف دیگر عمل مقتضی است، مخصوصا عمل مسلم و عمل محترم مقتضی اجرته. اگر مقتضی اجرت است پس تملیک مجانی نخواهد بود. آثار متعددی هم بر این دو نحوه برداشت مترتبه. گفتیم آثار زیادی هست که یکیش این بود که اگر زکات کلن طلب شد، در نتیجه عامل هم حقی نخواهد داشت چون سهم او در زکات بوده. و حالا که زکات طلب شده، همونطوری که فقیر و مسکین و سایر اصناف مستحق نیستند، همچنین عامل هم چون طلب شده من غیر تفریطن دیگه مستحق شیئی نخواهد بود. در صورتی که اگر در ازاء عمل باشه و مثل اجاره و جعاله باشه، طلب شدن مال موجبی برای عدم استحقاق اجیر یا عدم استحقاق عامل نخواهد بود. عامل عملی را به دستور امام انجام داده، علل قاعده مستحق اجرته، و او هم که مطلب نبوده تا اینکه بگیم مستحق نیست. این یک ثمره بحثه. ثمرات دیگری هم بر این دو نحوه تفکر و دو برداشت بار میشه. مثلا یکی دیگه از ثمرات اینه که اگر بنا شد این مال عامل به عنوان اجیر یا به عنوان عامل مثل مضاربه که عامل در او هست باشه، این دیگه مجانی نیست و بلکه یک عملی است که اجرت داره. در صورتی که اگر صدقه بود مجان خواهد بود. چگونه جمع کنیم بین این ظهور و این مستلزمات را؟ ظهور مجانی بودنه و این ملازمات با مجانیت سازگار نیست. گفتیم مرحوم آقای حکیم آخرین توسلی که برای این مسئله بار کرده اند این است که عامل اصلی همان کسی است که از جانب امام مأمور شده و آن منصبی از مناصب الهی است و بنابر این کار او هم کار امر و نهی و امثال ذالک، بنابراین اون چی که در مقابل میگیرد اجرت محسوب نمیشه، بر این اساسه که مورد او مورد صدقات و مورد زکات، غنا و فقر هم در او اثر نداره. اون شرایطی هم که در عامل گفتیم از قبیل اینکه خور باشد، فقیه و عالم باشد، عادل باشد و نظائر این درسته، زیرا اگر هم مال و بیتار و انبارچی و رائی و اینها را در نظر بگیریم، در آنها این شرایطی که گفتن حریت، ایمان، عدالت و نظائر او در آن قسم از عاملین لازم نیست. پس برای اینکه جمع کنیم بین مجموعه کلمات را، بگیم عامل اصلی همون کسی است که مشرف بر کل جمع آوری زکوات و رسوندن به دست امامه. او همان است که اگر حقی داره، چون عمل مجانی است، همون حق زکاته، و بنابراین با این کیفیت جمع کرده ایشان، فرموده بگیم که اون شخصیتی که از جانب امام معصوم منصوب می شود، او در حقیقت عامل است و ولذا والعاملین علیها گفته، علا برای استعلاء، یعنی او عامل است بر این مراتب بعد که جبایت و تحسین مال و رسوندن به امام یا فقرا و امثال ذالک. او تعیین اجرت هم در شرط نیست و اوست که باید این صفات ایمان و عدالت و غیر ذالک را دارا باشه. حالا میگه اونا یوجد این بیانیه ایشون در آخر به عنوان اللهم این را ذکر کرده. ایشالا مراجعه کنید، هم وقتی گفتم جواهر جلد 15 هم صفحه 338، اشتباه کردن بگتم 32، آقای حکیم هم که در ذیل همین مسئله مخصوصا آوردن. عرض کنم که استاد خویی قدس الله نفسه از این شبهه تنافی که جواهر و پس از او حکیم در مستنطق ذکر کرده جواب دادن. ایفرمان به این که بلا اشکال عامل در قبال عمل مستحق اجرت و مستحق ما به هزاست، این یک چیز طبیعیه. باید بالاخره هر عملی از یک مسلمان که واقع شود دارای احترام و دارای ما به هزاست، باید در قبال چیز را پرداخت کرد. بنابراین ایشون از همون اول منکرن که زکات تملیک مجانی باشه. و من تمام این 8 مورد همه مصرف زکاتند، نه اینکه تملیک مالک به این هشت مورد به صورت تملیک مجانی باشه. اصلا تملیک نیست، بلکه شارع مقدس به شخص غنی و صاحب زکات ولایت داده که حق ضریبه الهی و مالیات الهی را در این هشت مورد صرف کنند. اگر امام مطالبه کرد به امام برسانند، اگر خود امام مطالبه نکرد اجازه دادن ولایت تقسیم و صرف در این هشت مورد با خود مالک باشه. پس از همون اول پنبه این که صدقه مجانی است، تملیک مجانیه، این پنبه منتفیه و میگیم در زکات پرداخت ضرائب است به این هشت مورد و من جمله عاملین. و کسی بی خود گفته که تملیک مجانی است، بالخصوص در مورد عامل که مقتضای وصف عنوانی و تعلیق الشیء علی الوصف عمل دخیل در استحقاق زکات. خب اگر عمل دخیل است، ناگزیر ما به هزاء عمل زکات، نه اینکه تملیک مجانی باشه. پس از اول ما قید اینکه صدقات تملیک مجانی است باید بزنیم، چنین قیدی در کار نیست. حالا که نیست، بلکه گفتیم ظهور عامل در این است که بخشی از زکات به ازاء عمل باشه، نه تملیک مجانی. حالا که اینطوریه، امام معصوم یا امامی که از جانب خدا حق تقسیم کردن مال را داره، اون امام مأمور است که بخشی از زکات را به عمال و عاملین بده. این بخشی از زکاتی که به عاملین باید بده مجان نیست، بلکه در قبال عمله. حالا امام میتواند در قبال عمل به صورت اجاره با عامل ببنده و میتواند به صورت جعاله ببنده، بگه آقای عبدالله ابن رواه اگر رفتی و زکوات را جمع کردی و آوردی، مثلا یک عشر زکوات مال تو، یا در قبال این عمل 1,000,000 تومان مال تو. من میتواند بدون تعیین یک بخشی را بر اساس مصلحتی که عرف تشخیص میده به صورت اجرت المصر به عامل بپردازه. بر این اساس قشنگ حرف بزرگان فقه روشن میشه که فرمودند مخیر است امام به عامل اجاره ببنده یا جعاله ببنده یا اینکه بعد از انتهاء عمل به ما یراه و مصلحتن به عامل بده. پس قشنگ درست میشه، میگیم این هم اجرت مجان نیست، بلکه این سهم عامل در ازاء عمل اوست. ازاء عمل به سه صورت ممکنه: به اجاره، جعاله یا تملیک بعد انتهاء العمل به ما یراه و مصلحتن، همانطور که در صحیحه حلبی گفت، نه صحیحه علوی آقای پهلوان، صحیحه حلبی. خب حالا با توجه به این، بنابراین از همون اول قید مجانیت که القا شد، همه مراحل عمل ما به هزا داره، اما این ما به هزا از خصوص زکات، نه از غیر زکات. مثل عامل در مضاربه، ببینید عامل در مضاربه حصه از سود سرمایه را میبره، ثلث یا نصف یا کمتر یا بیشتر، و عمل او محترمه و در مقابل عمل حصه ای را میبره. اما اگر عمل کرد و معامله سود نداشت یا معامله ضرر داشت، عامل مستحق شیئی ابدا نیست. ما نحنفی هم همینطوره، میگیم عامل مستحق حصه ای از زکات. اگر زکات موجود بود، این حصه را در مقابل عملش خواهد برد. اما اگر زکات به آفت سماوی طلب شد، مثل طلب شدن سرمایه است که عامل حق مطالبه ای از صاحب سرمایه نداره. اینجا هم بگیم اگر اینکه زکات طلب شد، چون سهم عامل از زکات بوده، دیگه مستحق شیئی نخواهد شد. بنابراین اون ثمره ای هم که گفتیم، اگر طلب شد زکات، بعد مستحق شیئی نیست و شما استبعاد کردید، نه، این استبعاد جا نخواهد داشت. سرانجام پس فرمایش استاد خویی در چند نکته تلخیص میشه. نکته اول آن است که کلن زکات تملیک مجانی نیست، و این 8 موردی که قرآن فرموده مصارف زکاتند. نکته دوم، به قرینه عاملین علیها، اون که از زکات به عامل داده می شود به هزا و به ازاء عمل اوست، نه اینکه تملیک صدقه و مجانیت داشته باشه. تملیک بخشی از زکات است به شخص عامل به خاطر عمل عامل. نکته سوم این که الان بخشی از زکات به عامل داده می شود، ممکن است این تملیک به صورت جعاله باشه یا اجاره باشه یا بعد از عمل به حسب ما یراه الامام باشه. البته ما رأی الامام یک فلس و یک تومن و دو تومن نیست، اون چی که یراه الامام عادتا اجرت المثل عمله. نکته چهارم اون شد که چون حصه عامل از خود زکات، خواه به صورت اجاره و خواه به صورت جعاله و خواه به صورت تملیک کذایی، چون از خود زکات است، بنابراین اگر زکات تلف شد من غیر تفریطن، دیگه عامل حقی نخواهد داشت، همون طوری که عامل مضاربه با تلف شدن سرمایه یا با عدم تحصل سود مستحق شیء نیست. این بیانی که استاد در رفع تنافی ذکر کرده اند بعد از عمل. من فقط میگم جالم انجام داده، اما وقتی خاص به چرا؟ بگیم این ماجرتونست از اینجا ما بودیم، ما به شما اجاره میبندیم که مثلا 100,000 تومان بدیم، اما از خود زکات به این قید به نحوه قیدیت باشه. و اگر نبود دیگه مستحق نیستید. نه معلق نیست، معین از این را، معین از این حصه خاصه دیگه، مثل اونجا که در تقیید دو روز قبل خوندی. خب خب این ایشون دیگه متعرض نشده. در قبال این نظریه هم نظریه است که بعض معاصرین گفتن. ایشون گفتن به این که این مسئله آیه شریفه و عاملین، این در حقیقت کل اخماس و زکوات مالیاتی است که در شریعت جعل شده. خدای رحمت کنه فرمان امام خمینی هم در وقتی که شروع کردن در نجف به ولایت فقیه اصرار داشتن که این خمس با این دایره وسیعش غیر ممکن است که بگیم این مخصوص حوزه های علمیه و چهار تا سید فقیره. ایشه میفهمی که که همین خمس بازار بغداد همه حوزه های علمیه و همه سازات فقیر دنیا را بسته. پس یک چنین ثروت بیکرانی و بزرگی که شارع مقدس قرار داده، این همون مالیاتی است که برای اداره سازمان کشور اسلامی است. زکات هم این معاصر میگه همینطوره. ولذا اگر امام مطالبه کرد قطعا واجبه، بلکه برخی میگویند اگر امام مبسوط الید بود حتما باید زکات و خمس را به امام معصوم رسوند. در اون روایت حضرت باقر هم که هست در همین بحث که حضرت باقر وقتی آورد اون کف پیشش زکات را، گفت باشه وقتی که ولی است قائم ما خروج کرد اون وقت برید بیشون بدید، الان رو خودت بده. پر این اساس بفرماین این معاصر میگه زکوات و اخماس مالیاتی هستند که در حکومت اسلامی تشریع شده و اختیار صرف او در ید حاکم شرع و ید امام منصوم من قبل الله، هر طور که مصلحت داشت فرق کنه. خب بعد میفهمن که این یه مسئله جدید هم نیست، در همه مؤسسات اجتماعی دنیا یک کسی قرار میگیره در رأس و بعد به او مال داده میشه، اختیارات در اختیار اوست، او هم برای اداره این سازمان نیاز به افراد متفاوت و مختلف داره، از دربان گرفته، آبدارچی گرفته، کناس گرفته تا به همه شخصیاتی که این مؤسسه را اداره می کنند. حالا اگر این مؤسسه یک دولتی شد، طبعا این دولت اداره کردنش نیاز به یک مالیات بزرگی داره که در رأس این دولت اون مالیات را شخص بزرگ اخذ میکنه و به حسب تفاوت مراتب به اشخاص میپردازه. میگویند که مسئله عامل از این قبیله و علیها هم قشنگ صادقه، علا برای استعلاء، یعنی چنین کسی که در رأس قرار گرفته در زیر دست او افراد متفاوت با خدمات مختلفند. این آقای عامل مثل که الان در حوزه های علمی هم همینطوره، مثلا یک مجتهد فقیه اعلمی وجوهات را میگیره، ولی بنابراین این نیست که حتما همه یک نواخت داده بشن. همین مرجع بزرگ 4 مدرس را به 4 نخبه را امتیاز بیشتری براشون قائل میشه و به قول معروف زیر مشتی بهشون یه چیزی میرسانه. ایشون میفرمایند که این آیه شریفه در مورد عاملین این معنا مراده که بخشی از زکات به عاملین، یعنی به افرادی که در برای اداره و رسوندن مال هستند باید اختصاص داده بشه، اون بخش در رأسش و رأس هرم یک کسی قرار گرفته که او این را میگیره و بعد به حسب مختلف به افراد میرسانه. این افراد مادون گاهی باشون اجاره بسته میشه، گاهی برایشون جعاله است، گاهی مثل عظماء قوم بدون جعاله چیزی بهشون پرداخت میشه. و اگر به این منوال باشه، بنابراین مقصود از عاملین همون رأس هرمند و علیها هم به اعتبار این گفته شده که یک عامل زکات در زیر دستش خدمات و خادمین متفاوتند و او بر این اساس حصه زکات را میگیره و بر افراد دیگر به حسب اون که مصلحت دید از اجاره، جعاله، غیر ذلک تقسیم میکنه. الحمدلله، صلی الله علی رسوله و آله.
خود فردا کسی میخواد بگیره
خود اینم
یه نکته بزرگسان عرض کنم برای اینکه چون بله برای ما خیلی زحمت شد اما به منظور این که رفقا کار بهتر کنن انشاءالله و هم سر دست دیگه مشغول نکنن خودشون بنوشتن بلکه به درس گوش بدن ما تصمیم گرفتیم که درس هر روز بعد را بنویسیم و آقایونم زحمت میکشن تکثیر میکنن به شما میدن شما شب این را مطالعه میکنید فردا که آمدید ما همون مطالبه را بیان میکنیم شما دیگه فقط گوش میکنید خاصیتش اینه که بعد انشاءالله میرید مواصل میکنید مجال کردید مینویسید انشاءالله یک محققی تربیت بشید مقصود این نیست که سر دست همینطور کتوبار نوشته بشه